راستی دوستان تعجب نکنید از توت‌خوری در این فصل سال، چون در ارتفاعات و مناطق سردسیر میوه‌هایی مثل توت و زردالو دیرتر میرسند و به هر حال امیدوار هستیم که خودتان در فصل توت و بدخشان بروید و از طبنگ‌های پر از توت‌های خوشمزه قابی بخرید و نوش جان کنید. یک نکته جالب در کنار توت خوردن این است که مردم افغانستان در مناطق توتدار رسم دارند که دوغ را همراه با توت بخورند که احتمالاً با دلیل شیرینی بسیار زیاد توت است و به هر حال راه حلی است که نسل به نسل تجربه شده. حالا ادامه گزارش را بشنوید.
سلام.
جان شما جور ستون خوبه؟
تشکر، زنده باشید.
بخیر هستین؟ دوغام خلاص شدنی؟
آه نزدیک خلاص شده.
صبر کن. یا بسم الله. دوغام خلاص شده. دوستای عزیز، شما میبینید که گیروبار زیاد است. مقصد اینا گیروبار زیاد دارن. با او خاطر فکر بکنیم دوغاشون نموده. خب توت هم از شماست؟
بله.
از کجا آوردین توت؟
از ترگانی.
ترگانی؟ او گفتن از چتا آوردن، شما گفتین از ترگانی.
بله.
از ترگانی آوردن. ببینید توت ترگانی چه رقم است. از اون کلایی شیرین از خبر نشود.
آه شیرین است. ای کیاس از چاقل است.
از چاقل است نه؟
آه. خب مردموش هم شیرین است و توتش هم شیرین است.
اما تو کی میگن؟
آه.
راستی را بگن که بازی را چی رقم میفروشین؟
ای را پارچه را میفروشیم، اما تو زنده را میفروشیم.
اگه ما این از زنده بخرم چی رقم؟
میشه؟
چند میشه همین؟
200 آقا خونه.
200؟
بله.
والا 200 خیلی توب میشه در دوستای عزیز. خب دوغا در خانه جور میکنین؟
در خانه جور میکنین، بله.
خب در دوغا چی میندازین باز؟
در دوغا مواد خشکم هست، توزر هم هست، بادرنگ هست، گشمیز هست. بادرنگ هم
خب. امیره پر میکنین مکمل؟
پر میکنیم،
از همون صبح میاری نه؟
نه، از سه بجه دیگر پیش از دیگر میریم دیگر.
پیش از دیگر میریم تا چند بجه خلاص میشه؟
تا شما خلاص میشه.
راستی چرا پول خشتی را بخاطر سودا کردن دوغا و چی میگن توت انتخاب کردی؟
یک اناس که از سه دوران از بابای موسا که دمی دوست
میگن 318 سال پیش.
بله آه. 318 سال زیادتر میشه.
ادمن بابای خودم در ساختن این پول شریک بودن.
پدر کلونمون ادمن دیگه شریک بودن.
بگی یک گلاس دوغا و برام بخیر.
نه نمیتون برام.
چند میفروشی باز یک گلاس؟
10 رپا.
10 رپا؟ در ارزان است با خدا.
خواهی جو که از دیگه دوگی وطنی است، دوگی خوب چی نیست، پایان نیست.
دوگی وطنی است؟
بله یا
نه. مسکه های چیزی نمی فروشین؟
نه، مسکه باز در بازار می آن.
خب دوستای عزیز، این هم دوگی وطنی است که اینا در پا گلاسی می فروشن و گفتن که از ساعت 3 بجه اینا میان آغاز میکنن و تا یکی شام میشه خلاص میکنن. خب ما ببینیم که دوگی وطنی چی رقم است. بابا شما میگم زیاد ترش از دوستای عزیز، چون دوغم دوغی وطنی است. خب بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
خوبی قندلم؟ جان جور است؟ نام تا بگو.
آسیا.
آسیا جان بلند گپ بزن، آفرین دختری با جرات بلند. نام چی است؟
آسیا.
آسیا جان قندی نبات اصلی بوره شکر. خب آسیا جان بگه که توتا را از کجا آورده؟
از چتا.
از چتا آوردی؟ باغ دارین؟ خب باغ توت از سازار است. یک روز مهمان آسیا جان میشیم بخیر. سعیز؟ مهمان رو میگیری؟ خب آلوچه چی رقم پخته شده؟
نه.
نشده؟ آی چرا همی آلوچه بگم خنده میکنن؟ بخاطر چی؟ نمیگیره؟ خب این راز باشه گمش کن. آسیا جان بگو که از چی وقت آوردی توتا را و چقدر سودا کردی؟ 50 پس سودا کردی؟ خب دیگه نام خدا توتا را هم بسیار توتای خوبش تازه و مزدار. آسیا جان بگو که روزگار خانه را کی میچلانه؟ این دخانه کی روزگار را پیش میبره؟
پدرم.
پدر چی کار میکنه؟
مردی کاری میکنه.
خدا مهربان است، تشویش نکن، توتا را بخیر میفروشی، درست است؟
با آهنگی دقایق پایانی سفر و چکر را خواستنی تر می سازیم.
میجام در کابل جان میشینه میشه یک روز بخیر در رای پنشیره میبینه میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور دروز دنیا را بیا خوش گذرانه بشه هم بمانه بیا که با هم برویم میله و سیر چمن بیا که امید ببخشیم به دلهای من از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد سو بگردن بجای غصب و غم بیا که مهربون باشیم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد استو بگردن بجای غصب و غم بیا که مهربون باشیم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است
امید که باز هم همسفر ما در سفر و چکرهای آینده باشید. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم وزیر بهداشت و درمان دولت موقت طالبان همکاری با جمهوری اسلامی ایران را در بخش بهداشت و درمان خواستار شد افغانستان سالانه 500 میلیون دلار دارو از کشورهای مختلف وارد می کند گفته می شود این کشور حدود 85% داروی مورد نیاز خود را از کشورهای پاکستان، ایران، امارات و هند وارد می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، قلندر عباد وزیر وزارت بهداشت و درمان دولت موقت طالبان امروز یکشنبه در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همکاری‌های مشترک دو کشور در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان را خواستار شد. تکمیل عملیات ساختمانی شفاخانه بامیان با همکاری جمهوری اسلامی ایران، آموزش دکتران افغانستانی در مبارزه با بیماری سرطان، واردات دارو و استفاده از تجربیات درمانی ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با کاردار اتحادیه اروپا گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. با گزارش رادیو دری دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با آرنوت پاولز رئیس هیئت اتحادیه اروپا در کابل گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. در این خبرنامه همچنین آمده است مولوی عبدالکبیر تأکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به هیچ کشوری اجازه حمله به حریم هوایی افغانستان را نخواهیم داد. و افزوده است ما خواستار رابط خوب با همه کشورها از جمله اتحادیه اروپا هستیم. تعامل و رابط سیاسی ما با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد و امیدوارم در آینده تحولات خوبی داشته باشیم. با گفته منبع در این دیدار رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان در افغانستان نیز گفت که ما می‌خواهیم با افغانستان تعامل بیشتری داشته باشیم و از مردم آن حمایت کنیم و با گفتگوهای خود در زمینه‌های مختلف ادامه دهیم. و همچنین تأکید کرده که اتحادیه اروپا خواهان صلح و وحدت مردم در افغانستان است. گفتنی است با گذشت بیش از یک سال از تسلط طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشوری به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. سران آمریکا و بریتانیا برخلاف آغاز تجاوز به افغانستان که مغرور و پیروزمندانه در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شدند، هنگام خروج از این کشور طوری بودند که حتی سیاستمدارانشان در بیان شکست تحقیرآمیز در افغانستان ملاحظات را کنار گذاشتند. یک سال از خروج نظامیان آمریکا، بریتانیا و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشته و جنگ اخیر بنا به گفته فعالان ضد جنگ چهارمین شکست بریتانیا در افغانستان محسوب می شود. جیم برن یک فعال ضد جنگ در بریتانیا در این باره گفت از همان آغاز این تهاجم غیرقانونی صلح طالبان درباره پیامدهای آن هشدار دادند و عذرخواهی میکنم صلح طالبان در برابر پیامدهای آن هشدار دادند و بسیاری از مردم میدانستند که این جنگ به فاجعه و همچنین شکست مهاجمان منجر خواهد شد. درباره این موضوع مجتبی قاسمزاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لندن گزارش می‌دهد.
یک سال از خروج نظامیان آمریکا، انگلیس و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشت. 20 سال پس از تهاجمی که بر اساس منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی اعلام شد. جنگی که به استناد گزارش منابع غربی از جمله دانشگاه براون 176 هزار کشته بر جای گذاشت که بیش از 46 هزار نفرشان غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند.
What began 20 years ago against the ruling in Afghanistan.
آن چیزی که 20 سال پیش در افغانستان روی داد به بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها تروریسم را از بین نبرد بلکه ناامنی و تروریسم را در جهان پراکند. این جنگ ها فقط برای شرکت های اسلحه سازی و دولت های حامی آنها منفعت و سودهای کلان داشت.
معدود اسناد منتشر شده نشان می دهد که چگونه نظامیان انگلیسی در به قتل رساندن شهروندان افغانستانی به نوعی مسابقه مشغول بودند. بررسی عملکرد فقط یک واحد نظامی نیروهای ویژه ارتش موسوم به SAS آن هم فقط در مدت 6 ماه آشکار کرد که 54 غیر نظامی به دست این افراد در افغانستان به قتل رسیدند.
سربازان انگلیسی پس از بستن دستای پسرم و برادرزادم در یکی از اتاقها پسرم و در اتاق دیگه برادرزادم رو کشتند.
انگلیس در مدت 20 سال حضور نظامی در افغانستان بیش از 100 هزار نیرو به این کشور اعزام کرد که 457 نفرشان کشته و بیش از 2200 نفرشان زخمی یا دچار نقص عضو شدند. شماری از نظامیان انگلیسی نیز با پدیدار شدن حقایق جنگ افغانستان مدال‌های خود را پس دادند. درز اندک حقایق مربوط به حضور و ترک افغانستان هم موارد قابل تأمل در پی داشت. اینکه ارتش انگلیس در قبال قتل یک شهروند افغانستانی که بیگناهی ثابت شد 104 پوند غرامت پرداخت که تحقیر مردم افغانستان توصیف شد و هنگام خروج از افغانستان سگ‌ها و گربه‌ها را بر انتقال هزاران نفری که سالها برای ارتش و دولت انگلیس کار کردند و جان خود را در خطر اعلام کردند ترجیح دادند. تجاوز آمریکا و انگلیس به افغانستان به نوشته منابع غربی 176 هزار کشته و بیش از 7 میلیون آواره بر جای گذاشت. اما این آمار هولناک مانع از آن نشد که ملکه و نظام انگلیس عالی ترین نشان لیاقت را به تونی بلر که به همراه جورج بوش یکی از دو مجری اصلی این تجاوز بود اهدا نکند. مسئولان ائتلاف ضد جنگ در انگلیس میگویند دولت‌های غربی سال‌هاست که تلاش می‌کنند مانع از آشکار شدن حقایق درباره جنایات نظامیان غربی و مجازات جنایتکاران جنگی در افغانستان شوند. بنابر اعلام نهادهای ضد جنگ و فعالان صلح طلب در انگلیس، از 3400 پرونده‌ای که درباره کشتار افراد به دست نظامیان انگلیسی در افغانستان و عراق تشکیل شده، حتی یک مورد هم به محکومیت نظامیان انگلیسی منجر نشده است. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بخش خبری ساعت 7:30 را با خبری از درخواست طالبان از کشورهای اسلامی برای کمک به سیل‌زدگان افغانستان به پایان می‌بریم. حکومت طالبان کمک جامعه جهانی و کشورهای اسلامی به سیل‌زدگان افغانستان را خواستار شد. افغانستان در روزهای اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل بوده که بر اثر آن تلفات و خسارات سنگینی به شهروندان این کشور وارد شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دولت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی، مؤسسات خیریه و مؤسسات بشر دوستانه خاص در این برهه حساس برای کمک به آسیب دیدگان سیل در مناطق مختلف افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نکنند، زیرا افغانستان دچار مشکلات و مصیبت‌های زیادی شده است. طالبان با اشاره به خسارات گسترده سیل از جمله تخریب خانه‌های مسکونی و اراضی زراعتی به همه نهادها و مسئولان مربوط دستور داده است به صورت فوری به کمک سیل زدگان بشتابند. دولت طالبان آمار تلفات سیل اخیر در مناطق مختلف این کشور همچون لوگر، ننگرهار، نورستان و لغمان را بیش از 50 نفر و مصدومان را بیش از 100 نفر اعلام کرده است. هزاران خانه هم بر اثر سیل تخریب شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و قصد داریم امروز از احساس غم و اندوه با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، برخی بر این باورند که یکی از عوامل اصلی حزن و اندوه فاصله گرفتن از جمع دوستان و نزدیکان و پناه بردن و خلوت و انزوا است. اما نمیتوان این سخن را با عنوان دلیل کامل و صحیح تلقی کرد، زیرا چه بسا انسان در میان جمع هست ولی احساس غربت و دلتنگی میکند. البته و قطعاً برخی عوامل ظاهری مانند مرگ بستگان یا دوستان، شکست‌ها و ناکامی‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی و داشتن برخی روحیات و رفتار منفی چون حس بدبینی، غرور و تکبر، ارضا نشدن برخی تمایلات و خواست‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله عوامل به شمار می‌روند که در ایجاد ناراحتی درونی و کسالت روانی انسان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. ولی حتما شما نیز این تجربه را داشته اید که گاهی اوقات بدون اینکه مشکل خاصی در زندگی داشته باشید غمگین می شوید و نوع گرفتگی درونی روح و روانتان را تحت فشار قرار می دهد. عزیزان، نکته مهم این است که بدانیم تمام هیجان‌های موجود در انسان لازمه زندگی انسانی است. غم، اندوه، ترس، خشم، تنفر و محبت برای سازش با محیط و صیانت ذات نوع بشر ضروری به نظر می رسد و از رفتارهای بهنجار محسوب می شود. اما گاه همین هیجانات مفید در مسیر یک هیجان ناهنجار قرار می گیرند. هیچ یک از روانشناسان غم و اندوه را یک هیجان مضر و غیر لازم ندانستند، اگرچه آن را آزاردهنده توصیف کردند. اما این هیجان آزاردهنده به فرد انگیزه می‌دهد رفتارهای مناسب برای کاهش موقعیت‌های اندوهبار را بیابد. بر این اساس می‌توان گفت غم به خودی خود ارزش ندارد، بلکه بر اساس دلیل آن ارزش‌گذاری می‌شود. اگر دلیل آن دنیاگرایی، تردید، حسادت و حسرت باشد، غم ایجاد شده نیز مطلوب نیست. اما اگر دلیل این غم تفکر شخص درباره آینده ایمانی و آخرتی خود باشد، غم پسندیده و حتی مورد توصیه دین نیز می باشد. روایاتی که غم و اندوه را ستایش کرده اند نه تنها مؤمنان را به افسردگی سفارش نمی کنند، بلکه باعث پویایی و شادابی روزافزون آنان می شوند و از مراتب بالای شناختی و عاطفی آنان خبر می دهند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
ما تو روایاتمون خیلی تأکید داریم بر سرور، نشاط، شادابی، سرزندگی، پرهیز از غم، هم، پرهیز از حزن، اندوه. گاهی هم به ما ایراد میگیرن، میگن شما شادابی درتون کمه، نشاط درتون کمه، دین رو همش چهره حزن و گریه و مصیبت و اندوهش رو معرفی کردید. روایات هم داریم: الاحزان اسقام القلوب کما ان الامراض اسقام الابدان. حزن بیماری قلبه، کما اینکه جسم بیمار میشه، مثلا سردرد میگیره، پادرد میگیره، قلبش درد میگیره. فرمود روح بیماریش حزنه. الاحزان اسقام القلوب. امیرالمومنین فرمود من قل سروره کان فی الموت راحته. آدمایی که نشاطشون کمه بمیرن راحت تر. آدم بی‌نشاط، افسرده، روز 100 بار میمیره، خودش، زنش، بچه‌اش، همه رو اذیت میکنه. داریم، زیاد هم داریم تو جامعه، کسایی که الان دچار افسردگیه، آزمایشاش سالم، قندش، چربیش، عرض میکنم که جسمش همین مثل آینه دقیقه تو خونه، به تعبیر امروزی ها حالت گرفته و تو خود و کان فی الموت راحتو. این در مرگ راحتیشه، آرامششه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری و امروز با شما خوبان در مورد احساس غم و اندوه صحبت میکنیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم لازم است انسان مؤمن با سکینه و آرامش روانی به آینده درخشان با مسرت بنگرد. قرآن از مسلمانان و در رأس آنها از پیامبر اسلام می خواهد حزن و اندوه به خود راه ندهند و مهارت شاد بودن را در خود تقویت کنند. زیرا آنچه از رفتار در جامعه دینی عرضه می شود می تواند فرهنگ جامعه را دچار تحولات مثبت یا منفی کند و در نهایت جامعه بانشاط و امیدوار یا جامعه افسرده و ناامید پدید آورد. بیشک نشاط و امیدواری جامعه موجب تلاش و فعالیت مثبت و رشد تکامل مادی و معنوی می شود و افسردگی و ناامیدی جامعه خمود، غیر فعال و منحوت از نظر مادی و معنوی پدید می آورد. از همین رو آیات اندوه را از آن شیطان و منافقان و کفار و مشرکین می داند. قرآن کریم با امیدها و بشارتهایی که در انسان ایجاد می کند دریچه‌ای به سوی دنیایی می گشاید تا با کوچک جلوه دادن دنیای مادی در برابر زندگی ابدی از بار اندوه بکاهد و بر شادی‌ها بیفزاید. از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Oh,
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ادامه واکسیناسیون کرونا در تاجیکستان. افزایش تعداد بیکاران در تاجیکستان. و حضور فیلم های ایرانی از اواخر امسال در روسیه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. پویشی تزریق واکسن کرونا در تاجیکستان ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد تا کنون 5.3 میلیون نفر دوز اول، 5.2 میلیون نفر دوز دوم و 4.9 میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. همچنین بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 18,290,000 دوز از واکسن ضد کووید 19 به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس اطلاعات رسمی، آخرین مورد ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان 18 فوریه سال 2022 ثبت شد. همچنین بر اساس بخشنامه وزارتخانه ها و سازمان ها موظف شدند اقدامات پیشگیرانه و ضد اپیدمیولوژی را ادامه دهند، زیرا همگیری ویروس کرونا هنوز به پایان نرسیده است. مرکز خدمات فنی ادوات و ماشینالات کشاورزی در ناحیه عبدالرحمن جامی و وخش ولایت ختلان با 75 شرکت کشاورزی همکاری میکند. محمد سلیمی اکرم مدیر شرکت خدمات فنی و مراد ستاروف رئیس اداره کشاورزی در این باره گفتند:
ما مرکز خدمت رسانی تکنیکی نایه عبدالرحمن جامی در طول 7 سالی فعالیت خود با زیاده از 75 خواجگاه دهخانی شرطنامه اقتصادی بسته، خواجگاه دهخانی را با تکنیک های گوناگون تامین نمود و از آن جمله با 28 خواجگاه دهخانی دیگر شرطنامه های دو طرفه بسته، با آنها تجهیزات و آلات های حاضر زمان نیز تامین نمود.
مینداری تمام کشاورزان نایه عبدالرحمن جامی رو با کارخانه و رهبریت که کارخانه بایدی دولتی جنرال شخصا با رهبر دولتی همین خل کارخانه رو تشکیل کردن و تکنیک های نو وارد کردن که امروز رو تکنیک هم مددگاری دهقان است، البته رو کاری دهقان رو آسان کرده و در مهلت های کوتاه‌ترین ما میتونیم هر یک نمودی کشتی زراعتی رو چی در کشتی اساسی و تکراری گذرانده و بحر عملی گشتن دستور سپارش ها همه زمین ها رو دو سه مراتبه استفاده بریم، چی در مسئله تخم پوشاک ها باشد، چی در مسئله کش کردن کدام نمودی زراعت ها باشد، کدام نمودی تخم پوشاک ها باشد، یا آلات های ماشین آلات های کشاورزی باشد، کشاورزان نایه تنقسی نکردن در صورت اگر از حساب کشاورزان پیدا نشد ما از اداره اگرالیزینگ جنرالی دسترس کرده میتوانیم.
ادامه مشروع خبرها. 420 هزار تن پیاز در تاجیکستان برداشت شد. درآمد حاصل از فروش پیاز کشاورزان نسبت به سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است. همچنین این میزان برداشت 50 درصد بیشتر از سال گذشته است. در حال حاضر متوسط قیمت 1 کیلوگرم پیاز در تاجیکستان 4 تا 5 سومانی است و ممکن است در آینده دوباره کاهش یابد، اما قیمت ها بیشتر به حجم محصول برداشت شده در سال 2022 بستگی دارد. همچنین بر اساس اطلاعات آژانس صادرات تاجیکستان در سال جاری حدود 66 هزار تن پیاز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 هزار تن کاهش داشته است. وزارت کشاورزی تاجیکستان نیز اعلام کرد درآمد حاصل از فروش پیاز نسبت به سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است. اگر در سال 2021 درآمد 4.7 میلیون دلار بود، در سال 2022 به حدود 6.6 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان بیشتر به روسیه و قزاقستان پیاز صادر میکند. تعدادی بیکارانی که در تاجیکستان برای پیدا کردن کار در مراکز کاریابی ثبت نام کرده اند افزایش یافته است. گفته می شود تعدادی بیکاران در تاجیکستان چند برابر این تعداد است. بسیاری از افرادی بیکار می گویند نمی دانند برای پیدا کردن شغل در داخل تاجیکستان کجا باید ثبت نام کنند. صدای تعدادی از شهروندانی تاجیکستان و شورت لطیفوف کارشناس را بشنوید.
توی کار می آبید نکه مسئله همین حسابی مبلغ دادن شون چی شد نیست پدر پرو سایده چخل میتیم ساری وقت میتیم ما باشایو که گیر میتیم نیست اکنو معلوم
روز نسلی افزودی سا روز تو روز گفتی مردک و دیدی سا که کوکی باشا مردک طرف رسیه میره و نمیره و کش کده سیه میشه در دولت کش کرو نکی نداره کن بیکن میگرده تو که در بازار توکه گفتیم ما حروبا میگه توکه دست روی که از دیگر چیز زود و فابریکه اون چیزگر نیست سلودگر نیست
بیکاری انا زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کار نمیکنن تماجه شده گه مفخور شده گه بسیار ایبی جا
بخی اگه ما سختمون چیم اگه اونگر گفتن الحمدلله سوز های زندگی تا چور پنگ از ارسامان اکار کرده از دیم
امور واقعی نه هر یک کس گویم رفته خودش رو بیکار قید میکنند. برای چی؟ برای اینکه بسیاری ها از سین 18 ساله بولو همه به روسیه میروند و در اینجا همچین بیکار به قید گرفته نمیشوند.
خوجند خواهرخوانده یا برادر شهر یزدی ایران می شود. مدیر ارتباطات و امور بین المللی شهرداری یزد از شهرهای مرکزی ایران گفت خوجند تاجیکستان به زودی به جمع شهرهای خواهرخوانده یزد اضافه خواهد شد. حامد سلطانی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای خواهرخواندگی یزد با بعضی شهرهای جهان گفت در ابتدای سال 1401 خبرهای خوبه در ارتباط با خواهرخواندگی برای یزد داشتیم و افزود شهر خوجند تاجیکستان از جمله شهرهای مهم این کشور است و در مرداد ماه سال گذشته مورد طرح قرار گرفت و اقدامات اولیه آن انجام شد. با پیشنهاد قبلی از طرف شهر یزد امسال دولت تاجیکستان به صورت رسمی با این پیشنهاد موافقت و آن را به شهرداری یزد ابلاغ کرد. مدیر ارتباطات و امور بین المللی شهرداری یزد تصریح کرد مقدمات انعقاد تفاهم نامه رسمی خواهرخواندگی یزد با خوجند انجام شده و در زمان مشخص این اقدام انجام می شود تا این شهر نیز به جمع خواهرخوانده های یزد اضافه شود. سلطانی گفت علاوه بر کشورهای دور و نزدیک که به شکلهای مختلف برای خواهرخواندگی یزد انتخاب شدند، کشورهای منطقه همیشه در اولویت قرار داشتند و اظهار داشت در میان 12 کشور حوزه نوروز کشور تاجیکستان بیشترین تشابهات را با ایران دارد و به همین دلیل شهر خوجند به عنوان یکی از اولویت های خواهرخواندگی قرار گرفت. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد در حوادث ناشی از بارندگی های فصلی طی دو ماه اخیر این کشور دست کم 650 نفر جان خود را از دست دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاکستان.
کشته شدن بیش از 650 نفر در بارندگی های سیل‌آسای پاکستان. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد در حوادث ناشی از بارندگی های فصلی دو ماه اخیر این کشور دست کم 650 نفر جان خود را از دست دادند.
بارندگی های امسال خیلی زیاد است و سیل باعث خرابی راه‌ها و مسدود شدن راه ارتباطی بین برخی شهرها شده است.
این در حالی است که با شکسته شدن رکورد 20 ساله بارندگی در برخی از ایالت‌های پاکستان، جاری شدن سیل باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و خسارت به زیرساخت‌های شهری و 73,000 منزل مسکونی شده است.
بارندگی به قدری زیاد بود که باعث ریزش سقف و دیوار خونه شده و کلی خسارت دیدم.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته. از دولت میخوایم به دادمون برسه.
خسارت شدید سیل به مناطق جنوبی ایالت پنجاب به حدی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن بازدید از مناطق سیل زده خواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان شد.
به سازمان مدیریت بحران و تمامی نهادهای مرتبط دستور داده شده تا به آسیب دیدگان رسیدگی فوری کنند. به خانواده‌های خسارت دیده هم کمک مالی خواهد شد.
بر اساس آمارها امسال بارندگی‌های فصلی در برخی از ایالت‌های پاکستان 250% بیشتر از میانگین سالانه بوده است.
به گفته سازمان مدیریت بحران پاکستان در حال حاضر بیش از 1,000,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از بارندگی‌های فصلی امسال در این کشور آسیب دیدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. دبیران شورای امنیت تاجیکستان و روسیه در حاشیه نشست سالانه دبیران شورای امنیت کشورهای شانگهای از تعمیق بحران بشری و اقتصادی و فعال شدن گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی و در این راستا همکاری امنیتی و نظامی کشورهای خود را در زمینه مبارزه با تروریسم برنامه‌ریزی کردند. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان از سال گذشته، مهمترین خواسته کشورهای منطقه به خصوص همسایگان این کشور از دولت طالبان ممانعت از حضور تروریست‌ها به ویژه نیروهای داعش در مناطق مرزی و حمله و به خطر انداختن امنیتی آنان بوده است. آسیای مرکزی در سالهای اخیر یکی از مقاصد گروه‌های افراطی بوده است و علاوه بر این اخیراً انتشار اخبار مبنی بر تأسیس جنبش طالبان تاجیکستان در استان بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان احساس ناامنی برای مقامات دوشنبه را وارد مرحله جدید کرده است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وجود چنین گروهی را در افغانستان انکار کرده است. حضور فیلم های ایرانی از آخری امسال در روسیه با امضای 3 سند همکاری در زمینه توسعه روابط فرهنگی و سینمایی بین ایران و روسیه فصل جدید از همکاری های دو کشور در حوزه سینمایی کلید خورد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از روسیه.
سینما 126 سال قدمت دارد. هنری که هرچند در مقایسه با تاریخ بشر عمری بسیار کوتاه دارد، اما نقش مؤثر آن بر فرهنگ ملت‌ها و کشورها بر کسی پوشیده نیست. تا حالا هنر هفتم قرار است به کمک تقویت مناسبات فرهنگی ایران و روسیه بیاید و سفر هیئت فرهنگی و سینمایی ایران به مسکو گامی مهم در این مسیر است.
ایران
و روسیه دو کشور بزرگ با غنای تاریخی و فرهنگی هستند و امیدوارم همکاری های دو کشور در حوزه فیلم و سریال بیشتر و نزدیکتر شود.
امضای 3 تفاهم‌نامه فرهنگی در زمینه توسعه روابط سینمایی میان ایران و روسیه حاصل مذاکراتی 3 روزه بین هیئت سینمایی ایران با بخش‌های فرهنگی و سینمایی روسیه بود که با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه میسر شد.
شاید یک سرآغاز جدی خواهد بود بر روابط فرهنگی مخصوص در حوزه سینما بین دولت ایران و روسیه. برنامه‌ای مدون شد، در تفاهم‌نامه آورده شد و جمله برنامه‌ای که به نتیجه رسیدیم حداقل در این سفر 3 روزه بحث اکران و اقتصاد سینما ایران در خارج از کشوری که داریم پیگیری می‌کنیم در کشورهای مختلف در روسیه به نتایج خوبی رسیدیم. من امیدوارم از اواخر امسال شاهد اکران فیلم‌های سینمایی در سینماهای روسیه باشیم. در حوزه تولید مشترک، روابط فرهنگی، زیرساخت‌ها، حوزه آموزش، استفاده از ظرفیتی که سینمای روسیه و آثار نمایشی سینمای روسیه داره در ایران بگن از مهمترین بحث‌هایی بود که در این دیدارها انجام شد.
توسعه همکاری بین شهرک‌های سینمایی ایران و روسیه نیز از دیگر اهداف این سفر بود.
ما در مجموعه مصفیلم 5 استودیوی مجهز صداگذاری و کارگاه بزرگ تدوین داریم.
ایران هم استودیوهای مدرنی دارد که بسیار منحصر به فرد هستند. آینده روابط ایران و روسیه در حوزه سینما بسیار روشن است. فرصت آن است که تماشاگران روسی با دنیای فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی آشنا شوند.
مصفیلمی که از بزرگترین شرکای سینمایی در جهانه با تولید سالانه صدها فیلم و سریال بلند و حالا قرار ایران و روسیه در زمینه تولید مشترک فیلم و سریال در شرکای سینمایی دو کشور همکاری‌های خودشون رو گسترش بدن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مصفیلم.
اجلاسی زنانی سازمان همکاری شانگهای با حضور 8 نماینده از کشورهای قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و هندوچین به صورت آنلاین در تاشکند برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شد که این مجمع یکی از مهمترین حوزه‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. این اجلاس نقش مهمی در تضمین برابری جنسیتی، توسعه بیشتر و تبادل تجربیات در تعامل بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای برای توانمندسازی زنان و اقدامات لازم برای شناسایی و رفع مشکلات موجود ایفا میکند. در پایان بیانیه مشترک بعد تصویب رسید که مبنای برای افزایش بیشتری تلاش های مشترک، تضمین صلح و ثبات، بسیج زنان در گسترش روابط، همکاری بین کشورها و مردم و تقویت ایده های بشر دوستانه در فضای سازمان همکاری شانگهای است. کمبود گاز و افزایش نرخ آن در این شرایط مسئله اصلی آلمان است. روسیه 80% صادراتش را کاهش داده و تضمین هم برای قطع نشدن آن 20% باقی مانده نیست، چرا که مسکو فروش گاز را به دریافت روبل مشروط کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
شهروندان آلمانی از مهر ماه باید قبض‌های جدید گاز را بپردازند. شرکت‌های تأمین کننده برق و گاز تا به حال با وجود گرانی انرژی مجبور بودند به تعهداتشان با همان قیمت‌های قبلی عمل کنند، اما با تحمل زیان. یونیپر یکی از تأمین کنندگان برق اعلام کرده با حدود 12.5 میلیارد یورو زیان در 6 ماه اول امسال مواجه شده.
ما باید به صورت دائمی متاسفانه خودمون رو با قیمت‌های بالای انرژی وفق بدیم.
محل‌های فروش زغال در برلین این روزها رونق گرفته برای استفاده در زمستان. عده‌ای که احتمال شرایط سخت را می‌دهند برای چاره اندیشی به سمت سوخت‌های جامد مثل چوب، زغال و زغال سنگ می‌روند.
من برای اولین بار بعد از سال‌ها زغال سنگ می‌خرم. تا به حال برای گرمایش از گاز استفاده می‌کردم. این یک نوع چاره اندیشیه برای وقتی که گاز کافی نباشه.
در برلین پایتخت 5 تا 6 هزار خانه بخاری های زغالی دارند. در این حال در محافل سیاسی آلمان بحث ها درباره تمدید استفاده از نیروگاه های هسته‌ای و زغال سنگی بالا گرفته، تا زمانی که شرایط تامین گاز و قیمت ها به قبل از جنگ بازگردد.
dass die Gaspreise so hoch sind, das ist so.
این که قیمت گاز بالا رفته شامل حال همه است.
Was Putin machen wird.
اوضاع بستگی به این داره که پوتین چه کار میکنه.
روسیه گاز صادراتی به آلمان را 80% کاهش داده و
مقامات آلمانی تضمینی برای اینکه 20% باقی مانده واردات گاز از روسیه هم قطع نشه نمیبینند. به دلیل شرایطی که مسکو گذاشته از جمله پرداخت هزینه گاز با روبل. بنابراین آلمان و بقیه کشورهای اروپایی در فکر تأمین گاز از منابع جایگزینی به جز روسیه هستند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی با ما باشد. نوجوانان والیبالیست ایران جهانی شدند. تیم ملی والیبالیست نوجوانان ایران با برتری 3-1 مقابل تایلند سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی پسران زیر 18 سال آسیا در دست نخست حریف خود را دست کم گرفته بودند. 24-26 باختند. در دست دوم اما جریان بازی کاملا عوض شد و بازیکنان راه های نفوذ تایلند را بستند و با اسپک های مؤثر خود 25-13 برنده شدند. دست سوم نیز با حساب 19-25 به برتری رسیدند و دست چهارم را هم 25-15 پیروز شدند. باشگاه صنعت نفت آبادان از تیم های لیگ برتری فوتبال در ایران از مدت ها قبل به دنبال جذب دو مهاجم خارجی بود و بر همین اساس مذاکرات با بازیکنان تاجیکستانی و اروگوئه انجام داد. بر همین اساس شهرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی پس از توافق با مدیران باشگاه آبادانی در روزهای اخیر در تمرینات این تیم حاضر شده و به احتمال فراوان روزی دوشنبه قرارداد وی به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. با این وجود مذاکره سوسا بازیکن اروگوئه با صنعت نفت وضعیتی چندان مثبتی ندارد، زیرا او ابتدا باید قرارداد خود را با باشگاه قبلیش فسخ کند که همین امر احتمال رد شدن حضورش در جمع آبادانی ها را بالا برده است. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. پلیس آلمان درباره اظهارات محمود عباس در زمینه هولوکاست تحقیقات را علیه او آغاز کرده است. گزارش ویژه همکارم آقای برهانی را در این زمینه بشنوید.
پلیس آلمان میگوید به دلیل اظهارات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره هولوکاست تحقیقات را علیه او آغاز کرده است. پلیس روز جمعه 19 آگوست با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در این خصوص را آغاز کرده تایید کرد که پس از دریافت شکایت رسمی جزایی اقدامات لازم در این خصوص را انجام داده است. محمود عباس که بعد دعوت رسمی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به برلین رفته بود در جریان یک نشست خبری مشترک روز 16 آگوست در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او پرسیده بود آیا قصد دارید درباره عمل تروریستی نیروهای فلسطینی در کشتن ورزشکاران اسرائیلی در المپیاد 50 سال پیش پوزش بخواهید؟ پاسخ داد اگر شما میخواهید به گذشته نگاه کنید بفرمایید اسرائیل از سال 1947 تا کنون مرتکب 50 هولوکاست در 50 نقطه فلسطین شده است. این اظهارات محمود عباس خشم رژیم صهیونیستی را به همراه داشته و تل اویو خواستار واکنش کشورهای جهان در برابر این سخنان شد. صدر اعظم آلمان نیز در نشست خبری مشترک با محمود عباس واکنش به این اظهارات نشان نداد، اما بعداً در بیانیه رسمی که در اختیار رسانه ها قرار داد تأکید کرد که صحبت های رئیس تشکیلات خودگردان در خصوص کم اهمیت دانستن هولوکاست منزجر کننده بوده است. واکنش دولت آلمان و نیز آغاز تحقیقات پلیس آلمان درباره اظهارات محمود عباس در زمینه هولوکاست